جلسه هشتم، نیروهای سرکوبگر، دوران بازجویی و بازداشت. درود از زیان همراه. به جلسه هشتم دوره الفبای امنیت در اعتراضات و کنش‌های سیاسی و مدنی خوش اومدید. در جلسه قبل، یعنی جلسه هفتم، در بخش دوم مبحث اعتراضات درباره استراتژی جلسات دادیاری و بازپرسی صحبت کردیم و همچنین در قسمتی به بررسی مستندات مورد استفاده در دادگاه انقلاب پرداختیم. در نهایت هم درباره ثبت نام در سیستم سامانه سنا و دادن دسترسی به فرد مورد اعتمادمون به اون حساب توضیح دادیم. اما در این جلسه، یعنی جلسه هشتم، در بخش سوم مبحث اعتراضات به آشنایی با نیروهای سرکوبگر نظام در سیستم قضایی، روش‌های بازجویی، روش‌های مقابله با فشارهای روانی و فیزیکی و استراتژی‌های گذراندن زمان در دوران بازداشت می‌پردازیم. در ادامه 45 نکته کاربردی درباره بازجویی و بازداشت که به وضعیت فعالان کمک می‌کنه را ذکر می‌کنیم. و در نهایت هم 15 استراتژی حبس‌کشی و وقت‌گذرانی در انفرادی رو به شما معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید. وقتی که با سیستم امنیتی رژیم مواجه میشید و احتمال دستگیریتون وجود داره، آشنایی با روش‌های بازجویی و ترفندهای این سیستم، همچنین استراتژی‌های برای سپری کردن دوران بازداشت، میتونه به شما کمک کنه تا این دوران رو با کمترین آسیب و مشکلات ممکن طی کنید. دوره بازداشت موقت دوران خیلی سختیه و باید خودتون رو برای بدترین شرایط آماده کنید. در این دوران ارتباط شما با جهان بیرون از بازداشتگاه و اتاق بازجویی بسیار محدوده و گاهی برای مدت‌های طولانی قطع میشه. در نظر داشته باشید که وظیفه هر بازجو اینه که پرونده شما رو هر چقدر که ممکنه سنگین‌تر کنه. و در راستای این هدف، یه بازجو انواع اقسام روش‌ها و متدها رو به کار می‌گیره. هیچ‌وقت فراموش نکنید که هدف بازجو چیه. بازجو خوش برخوردی که با شما رفتاری دوستانه داره، بیشتر مواقع خطرناک‌تر از بازجو خشن و بدرفتاره. هدف بازجو در پرونده‌های امنیتی شکستن روحیه شما و مجبور کردن شما به اعتراف درباره اتهامات و افشای اطلاعات دوستانتونه. فراموش نکنید که هرچی بیشتر اعتراف کنید و دوستان خودتون رو در معرض خطر قرار بدید، پرونده خودتون رو سنگین‌تر کردید. واقعا که سنگین‌تر و دوران حبس طولانی‌تری نیز خواهید داشت.
چهل و پنج نکته درباره بازجویی و بازداشت برای فعالان.
یه بازجو، حتی خوشرفتارترینشون، به هیچ وجه دوست شما نیستش.
دو، هدف بازجو سنگین تر کردن پرونده شما به هر روش ممکنه. سه، بازجو گاهی با روی خوش و دلسوزشون دادن خودش و با همصحبتی با شما، مخصوصا وقتی که مدت طولانی در انفرادی هستید، سعی در شکستن روحیه شما و دستیابی به اعتراف شما برای سنگین تر کردن پروندهتون داره. چهار، یه بازجوی خشن از توهین و شکنجه های روانی و فیزیکی استفاده میکنه و هدف از این کارش ترسوندن شماست. پنج، اگه بازجوی خشن بفهمه که شما از شکنجه روحی و جسمی میترسید، بلا استثنا فشار روحی و جسمی رو بیشتر میکنه. این فشارها روز به روز تا جایی که به اون ثابت کنید که دیگه شکنجه تأثیری بر روی شما نداره بیشتر میشه.
6. بازجویی بازی روانیه که مهمترین هدف اون اولا گرفتن اطلاعات از شما و ثانیا سنگین‌تر کردن پرونده‌تون و زیادتر کردن اتهامات در پرونده شماست.
7. بازجوها معمولا از روش سعی و خطا استفاده میکنن. اگه از یه روش نتونن از شما حرف بکشن، روش دیگه رو امتحان میکنن. 8. معمولاً ادعا میکنن که همه چیزو میدونن، فقط میخوان از خودتون اعتراف بگیرن تا کمکی برای شما باشه، در حالی که هر نوع همکاری به ضرر شما میشه. 9. گاهی دست خط تکنویسی دیگران علیه شما رو نشون میدن تا شما رو تحریک و تشویق به تکنویسی کنن. در دام نیفتید. 10. ممکنه مدارکی علیه شما به شما نشون بدن. یادتون باشه این مدارک وقتی تو دادگاه معتبره که با اعتراف شما همراه بشه.
11. تغییر بازجو و بازی بازجوی خوب و بد یه روش بسیار قدیمیه که تقریبا برای همه کسایی که قبلا بازداشت شدن اتفاق افتاده و دوباره اتفاق میفته. یه بازجو ممکنه که جلوی شما به بازجوی قبلی فوش هم بده و خودش رو حامی و دلسوز شما معرفی کنه. ممکنه با شما درد دل کنه، مهربون باشه. یادتون باشه اینا همش بازیه و هر چیزی پیش هر کدوم از این بازجوها بگید علی خودتون استفاده میشه.
12. تقریبا هر چیزی بازجو میگه دروغه. پیش‌فرض شما از صحبت‌های بازجو باید این باشه که هر چیزی بگه دروغه. دروغایی مثل از فرانچیز خبر داریم، می‌خوایم از خودت بشنویم، فلانی رو دستگیر کردیم، اون همه چیزو گفته. 13. در موارد خاص این دروغگویی حتی با سناریوهای روانی خاصی همراه میشه. مثلا ممکن است اتاق کناری صحبت‌های شخصی علیه خودتون رو بشنوید. به شما میگم فلان کس رو دستگیر کردیم و در بازداشتگاه صدای جیغ و فریاد شخصی با صدای شبیه اون رو براتون پخش میکنن.
14. ممکنه با پیش کشیدن بحث‌های روابط جنسی شما یا اعضای خانوادهتون شما رو تحت فشار بذارن. فریب نخورید. راجع به این مسائل به هیچ وجه صحبت نکنید.
15. اگه در دوران بازجویی شکستید و تسلیم خاص بازجو شدید، حتما در بازپرسی یا دادیاری به طور مکتوب برای بازپرس و دادیار بنویسید که تحت فشار بازجو و اعمال فشار مجبور به اعتراف اجباری شدید و اون اعترافات تحت فشار بوده. تأکید میکنم که همه چیز رو مکتوب کنید، حتی اگه بازپرس یا دادیار به پاسخ شما اعتراض کرد کوتاه نیایید. چند سالی میشه که دیگه جلوی بازپرس و دادیار کسی رو شکنجه نمیکنن. ممکنه که تهدید بشید ولی نه تهدید و محکم سر حرفتون وایسید. حتی اگه تهدید به طولانی تر شدن بازداشت موقت شدید کوتاه نیایید. در جواب تمام سوالات بازپرسی و دادیاری موارد شکنجه و فشار رو بنویسید و نترسید. در تمامی اوراق به فشارها به صورت مفصل اشاره کنید. همیشه فرض کنید که قرار بقیه ورقای بازجویی از پرونده شما برداشته بشه. بنابراین تو تمام برگه‌های بازپرسی به اعمال فشار جسمی و روحی اشاره کنید. اگه این کار رو بکنید در بازداشتگاه فشار بر روی شما حتما کمتر میشه. اینو مطمئن باشید.
16. هر چقدر مقابل بازجو و بازپرس حالت تسلیم بیشتری بگیرید، اونا فشار رو بر شما بیشتر میکنن و پرونده شما سنگین‌تر خواهد شد.
17. در دوران بازداشت و تو بازداشتگاه هر روز با خودتون یادآوری کنید که بازجو و بازپرس بزرگترین دشمن شما هستن. وظیفه اونا اینه که پرونده شما رو سنگین‌تر کنن. با انواع روش‌ها، تهدید، وعده، دروغ، اینا سعی می‌کنن که پرونده شما رو سنگین‌تر کنن. با مهربون شدن اونا فریب نخورید و از تهدیداشون هم نترسید. بازجویی که ترس شما رو ببینه فشار بر شما رو بیشتر میکنه. هدف اصلی بازجو ترسوندن شماست. اگه ترسیدید یا ترستون رو نشون دادید اون برنده است. اگر نه برنده شمایید. 18. در جواب دادن به هر سوال فکر کنید. ببینید جواب به هر سوال کدام یکی از موارد قانونی که اشاره کردیم رو میتونه شامل بشه. مثلا اگه اعتراف کنید یه مطلب انتقادی در جایی به تنهایی نوشتید، این میتونه برای شما تبلیغ علیه نظام ماده 500 در نظر گرفته بشه و حداکثر یک سال حکم براش صادر میشه. یا مثلا میتونه نشر اکاذیب یا تشویش اسان عمومی باشه که حداکثر 2 سال براتون حبس در پی داره. اما اگه اعتراف کنید که با دوستتون تصمیم گرفتید فلان کار رو بکنید یا با دوستتون به تظاهرات رفتید، این میشه اجتماع تبانی در ماده 611 و حتی اکثر میتونه براتون 5 سال حکم داشته باشه. 19. بازجو از شما میخواد که تگ نویسی کنید و به شما میگه این به نفع شماست، در حالی که این کار بیشتر از همه به ضرر خود شماست. با تگ نویسی علیه دوستانتون یا دیگران در اصل دارید دایره اختیار بازجو رو برای گسترده تر شدن اتهامات علیه خودتون رو فراهم میکنید. به تفاوت ماده مجازات 500 و 611 یا همون تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی توجه کنید. تفاوت 4 سال حبسه. شما با تک‌نویسی برای دوستاتون حکم خودتون هم 4 سال افزایش میدید. یعنی میگید که ما با اونا همکار بودیم یا با اونا تصمیم گرفتیم. 20. اگه اعتراف کنید که با دوستانتون یه گروه درست کردین، میتونن به شما اتهام تشکیل گروه بزنن و با این اتهام میتونید مواجه بشید با 10 سال حکم.
21. خیلی مهمه که چطور به سوالات جواب میدید و چه ضمیری یا چه فعلی در پاسختون به کار میبرید.
22. وارد کردن شوک روانی، داد دادن بر سر شما، توهین، ایجاد صداهای وحشتناک، پخش نهو عزا در سلول برای به هم ریختن اعصاب شما، قطع هواخوری، زدن چشم‌بند، اجازه نشستن ندادن برای ساعت‌های متوالی، ندادن اجازه تماس با خانواده برای روزها و هفته‌ها، عدم اجازه استفاده از دستشویی، تهدید به تجاوز جنسی خودتون یا اعضای خانواده‌تون، تهدید به دستگیری عزیزانتون، خبر جدی دستگیری عزیزانتون، تهدید به قتل شما یا عزیزاتون، تهدید به حکم سنگین در دادگاه در صورت عدم همکاری، تهدید به انفرادی طولانی مدت و تهدید به آسیب زدن به خانواده از روش‌های مأموری بازجو است. 23. در بعضی موارد حتی ضرب و شتم، ریختن آب سرد، برهنه کردن، اجازه ندادن برای خوابیدن به مدت طولانی و حتی در مواردی اجرای اعدام‌های نمایشی از شیوه های وحشتناک شکنجه فیزیکی که برای برخی به اجرا در میاد. 24. بازجو در صورت عدم همکاری شما ممکنه مدتی شما رو تو انفرادی رها کنه و چندین روز بازجویی نداشته باشید. از طولانی شدن دوران انفرادی نترسید. درسته که دوران انفرادی دوران سختیه، ولی به این فکر کنید که در صورت تسلیم شدن به خواست بازجو احتمالاً چند سالی رو بعد تو زندان سپری کنید.
25. طبق قانون ثابت قضایی باید بعد از بررسی مدارک جرم و اثبات وقوع جرم از سیستم دادستانی و بازپرسی و دادیاری حکم بازداشت شما رو بگیره و شما رو با اتهام‌های مشخص تفهیم اتهام کنه و شما فقط و فقط موظفید در خصوص اون اتهامات در بازجویی پاسخگو باشید. هر جا سوالی خارج از بحث تفهیم اتهام از شما شد، در پاسخ کتباً بنویسید که این سوال به اتهامات این جانب مربوط نیست و به اون پاسخ ندید، چون هر پاسخی میتونه اتهام جدیدی برای شما باشه.
26. میشه به روند بازجویی به شکل یه مسابقه نگاه کنید. یه طرف شمایید و طرف دیگه سیستم قضایی. هر گونه کوتاه آمدن توی این مسابقه میتونه براتون سالهای سال دوری از خانواده در پی داشته باشه.
27. در بازداشتگاه برای خودتون سرگرمی های فکری درست کنید.
28. در هر موردی و هر پاسخی خیلی خوب به سوال و پاسخی که میخواید بنویسید فکر کنید. سعی کنید پاسخاتون خیلی کوتاه و بدون شر و بست باشه. خودتون رو جای بازجو بذارید و ببینید با خوندن پاسخ شما چطور میتونه از این پاسخ بر علیه شما استفاده کنه. 29. اگر فشار روی شما خیلی زیاد شد، گاهی بد نیست برای کاهش فشار نقش کسی رو بازی کنید که خودش باخته، ولی خیلی مراقب باشید که اطلاعاتی ندید که علیه خودتون استفاده بشه.
30. همیشه به مشخص شدن موارد اتهامیتون اصرار کنید و اگر موارد اتهامی در یه سوال با موارد تفهیم اتهام در بازپرسی یکسان نبود، به اون کتماً اعتراض کنید و پاسخی بهش ندید.
31. خودتون رو به هیچ چیزی حساس نشون ندید. مثلا من به سیگار حساسیت دارم و دود سیگار اذیتم میکنه. یکی از بازجوها از همین استفاده میکرد. اگه بهتون گفتن که فلان عزیزت رو دستگیر میکنیم، اگر وحشت شما رو از این تهدید ببینن، احتمال دستگیری اون عزیزتون رو بیشتر کردید. انعکاس رفتار شما باید مثل این باشه که خب دستگیر کنید، ایشون هیچ کاری نکرده. در کل سعی کنید که نقاط ضعفتون رو مخفی کنید. 32. اطلاعات رو تو مغز خودتون طبق بندی کنید. استراتژیتون باید این باشه که کلن اطلاعات ندید، ولی اگه در فشار حد اکثری مجبور دادن اطلاعات شدید، اون مقدار اطلاعات به بازجو بدید که منجر به صدور حکمی علیه شما نشه یا حداقل اتهامات متوجه شما بشه.
33. اگر در حین بازجویی چنانچه مجبور به اعتراف شدید، سعی کنید موضوع رو بیشتر حول فعالیت‌های خودتون نگه دارید و در اعترافات خودتون رو از درگیر کردن دیگران تا حد امکان خودداری کنید.
34. هر کجا هر چیزی رو که ممکن بود تکذیب کنید. مثلا بگید من اونجا نبودم، فلانی رو نمیشناسم، باهاش تماسی نداشتم، من در فلان مکان فقط رهگذر بودم و پاسخهایی از این دست. 35. از برملا شدن دروغ نترسید. گاهی حرف راست هزینه‌های سنگینی براتون در پی خواهد داشت.
36. سعی کنید نشکنید، ولی اگه در بازجویی شکستید، بدونید که این پایان دنیا نیست. سعی کنید حداقل اعتراض رو بدید و حتما همونا رو در جلسه بازپرسی یا دادیاری تکذیب کنید. مکتوب بنویسید که تحت شکنجه جسمی یا روحی بودید و یا با القای بازجویی اونا رو نوشتید و حتما این رو تو بازپرسی در تمام صفحاتی که بازپرس شده شما میذاره به شکل مکتوب ذکر کنید.
37. بعضی وقتا برای شما جلسات مواجهه حضوری با دوستاتون ترتیب میدن، یعنی دوستانی رو که اونا رو هم دستگیر کردن رو روبروی شما قرار میدن و اونا ممکنه حرفای علیه شما بزنن. دوستتون رو درک کنید و ناراحت و عصبانی نشید، ولی از موضع خودتون کوتاه نیایید و علیه اونم حرفی نزنید و جلوی بازپرس بگید که دوستتون احتمالاً تحت فشار و با القای باجو اون مطالب رو عنوان کرده، یا مثلا بگید که دوستتون در شرایط طبیعی نیست که این چنین چیزی میگه. 38. اگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتید، واکنشتون نسبت به درد بیشتر از حد واقعی باشه. اگه بازجو حس کنه که شما به اندازه کافی درد نمیکشید، ضرب و شتمش رو شدیدتر میکنه و محکمتر شما رو میزنه. اگر شدید کتک خوردید، خیلی سریع واکنش رعشه یا بیهوشی به خودتون بگیرید. به خودتون بگید که کسی که برای گرفتن اطلاعات مجبور به اعمال فشار فیزیکی میشه در نقطه ضعف، نه شما. اینطوری به خودتون روحیه بدید.
39. هر زمانی که شکنجه شدید و کتک خوردید، بعد از بازگشت به سلول از نگهبان بند درخواست قلم و کاغذ کنید و موارد شکنجه شدن و کتک خوردنتون رو با شر به مسئول بند گزارش بدید. شاید بازجو از این کار شما عصبانی بشه، ولی مطمئن باشید به نفع شماست و خیلی وقت باعث میشه که شکنجه فیزیکی قطع بشه. اگر به شما قلم و کاغذ ندادن، شفاهی به مسئول بند گزارش بدید و درخواست کنید شما رو به بهداری ببرن. و اگه بردن، به دکتر هر اتفاقی که افتاده رو بگید. دکتر موظف به ضبط اظهارات شماست و از دکتر درخواست ارجاع به پزشک قانونی کنید، مخصوصا وقتی که آثار ضرب و شتم مشخص باشه.
40. در صورت شکستن در دوران بازجویی، خیلی گنگ پاسخ‌ها رو بنویسید و سعی کنید خیلی بدخط و غیر قابل خوندن و با یه دستخطی غیر از دستخط خودتون بنویسید. و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم، در حضور بازپرس اون مطلب رو رد کنید و از همین بدخط بودن به عنوان دلیل اعتراف تحت شکنجه استفاده کنید. 41. بازجو ممکن است بعضی پاسخ‌های شما خوشش نیاد و چندین بار پاسخ شما رو پاره کنه و سوال رو دوباره بنویسه. شما کوتاه نیاید و کار خودتون رو بکنید.
حتی به سوالات شفاهی کتبی جواب بدید. به هیچ وجه نوشته بازجو یا بازپرس رو امضا نکنید و تو بازجوی بازپرسی خودتون بنویسید.
43. حاضر به اجرای سناریو اعتراف جلو دوربین نشید. از همین علیه شما استفاده میکنن. اگه تحت شکنجه مجبور به پذیرش شدید، سعی کنید نامفهوم صحبت کنید و مشخص باشه که اعترافتون به زور بوده. 44. گاهی بازجو به شما میگه که در صورت نوشتن درخواست عفو و توبه براتون عفو میگیره و آزاد میشید. در این تله نیفتید. عفو برای کسیه که حکم قطعی داره. در روند بازجویی هیچ کسی مشمول عفو نمیشه. درخواست عفو و توبه کردن مدرکی علیه شما که شما جرمی مرتکب شده که درخواست عفو کردید.
45. دادسرا و دادگاه در بیان نوع سوالات خودشون با محدودیت‌های قانونی روبرو هستن و متهم میتونه از پاسخگویی به سوالات غیرقانونی اونا خودداری کنه. در اکثر موارد متهمان سیاسی مجبور به پاسخگویی به سوالات غیر مرتبط میشن. بهتره برای اینکه بعدها در دادگاه بتونید فشار دوران بازجویی رو ثابت کنید، در پاسخ به هر یک از این سوالات به صورت کتبی اول به غیر قانونی و غیر مرتبط بودن سوالتون اشاره کنید، بعداً پاسخگویی رو بنویسید.
در ادامه نمونه سوالاتی که غیرقانونی محسوب میشن و متهم میتونه از پاسخگویی به اونها خودداری کنه رو ببینید.
1. بازجو، بازپرس، دادیار یا قاضی نمیتونن سوالاتی که ارتباطی با اتهامات تفهیم شده به متهم ندارن رو از اون بپرسن. به عنوان مثال، اگر اتهام تفهیم شده به موکل اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تظاهرات خیابانی، نمیتونن در مورد شرب خمر از اون سوال بپرسن، مگر اون که اتهام شرب خمر به متهم قانونا تفهیم شه، که در این صورت هم مجرای رسیدگی به اون نمیتونه دادگاه انقلاب باشه.
2. سوال کردن در مورد عقاید متهم. با توجه به اینکه در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوعه، نمیشه از متهم در مورد اعتقادات و نظراتش سوال کرد و شما مجازید به این گونه سوالات پاسخ ندید. به عنوان مثال، نمیشه از یه متهم پرسید که نظرت در مورد حوادث پس از انتخابات چی بوده، یا مثلا چه نظری در مورد رهبر یا دیگر مسئولان حکومتی داری. سوال در مورد اعتقادات مذهبی فرد و انجام اعمال عبادی مثل نماز خوندن، روزه گرفتن و امثالمون هم تفتیش عقیده محسوب میشه.
3. معمولاً سوال کردن در امور خصوصی متهم و اطرافیانش صرفاً به عنوان روشی برای آزار روانی متهم به کار میره. پیشنهاد میشه که از هر گونه پاسخگویی به سوالات در خصوص روابط خانوادگی، عاطفی و جنسی خودتون، دوستانتون یا دیگران خودداری کنید.
4. سوالات تلقینی. قاضی نمیتونه در سوال خودش به نفی ارتکاب جرم رو به متهم القا کنه. مثلا نمیتونه در حالی که اتهام شخص اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تظاهراته و متهم این مسئله رو انکار میکنه، از متهم بپرسه چه کسانی دیگری رو برای اعتراض به خودت بردی. در بیشتر مواقع در دوران بازجویی یا بازپرسی به متهم گفته میشه چنانچه برخی اقدامات یا اتهامات رو قبول کنه میتونن به اون تخفیف بدن یا اون رو آزاد کنن، ولی در عمل همین اعترافاتی که به عنوان مدرک جرم در دادگاه به کار میره و امکان دفاع از متهم در مرحله دادگاه تا حد زیادی محدود میشه. بازجوها به برخی از فعالان سیاسی که سالهای اخیر اعدام شدن گفته بودند که اگر در پرونده، دادگاه یا در مقابل دوربین اتهامهای منتسب شده رو بپذیرن آزاد میشن یا با حکم حبس کمتری روبرو میشن. در نهایت حکم اعدام اونا بر اساس همین اعترافات صادر شده بود.
5. اخبار متهم. فریب دادن متهم برای وادار کردن متهم به پاسخگویی و اینکه علیه خود یا دیگری اقرار کنه از موارد غیرقانونیه.
در بیشتر مواقع در دوران بازجویی یا بازپرسی به متهم گفته میشه چنانچه برخی اقدامات یا اتهامات رو قبول کنه میتونن به اون تخفیف بدن یا اون رو آزاد کنن، ولی در عمل همین اعترافاتی که به عنوان مدرک جرم در دادگاه به کار میره و امکان دفاع از متهم در مرحله دادگاه تا حد زیادی محدود میشه. بازجوها به برخی از فعالان سیاسی که سالهای اخیر اعدام شدن گفته بودند که اگر در پرونده، دادگاه یا در مقابل دوربین اتهامهای منتسب شده رو بپذیرن آزاد میشن یا با حکم حبس کمتری روبرو میشن. در نهایت حکم اعدام اونا بر اساس همین اعترافات صادر شده بود.
7. در پرونده های سیاسی از متهم میخوان که کلیه اطلاعات خودش رو در مورد شخص یا اشخاص مختلف بیان کنه. به بازجویی پس دادن در خصوص دیگران تک‌نویسی میگن. تک‌نویسی غیرقانونیه و متهم میتونه به اون پاسخ نده. در صورتی که متهم مجبور به نوشتن بشه، بهتره که تا جایی که ممکنه هر گونه آشنایی انکار بشه و در صورتی که امکان وجود نداشت به دادن اطلاعات بسیار کلی بسنده کنید.
باید بسیار دقت بشه که از دادن هر گونه اطلاعات در مورد عادات شخصی و خصوصی، روابط و همچنین فعالیت‌های اشخاص دیگه که میتونه منجر به شناخت بیشتر از اونا بشه خودداری کنیم. بعضی از بازداشت‌شده‌ها فکر می‌کنن نوشتن اطلاعات عمومی، به ویژه اطلاعاتی که قبلا منتشر شده درباره کسایی که از ما میخوان در موردشون تک‌نویسی کنیم، بی‌ضرره. در حالی که ما نمیدونیم اطلاعاتی که در تک‌نویسی ها ارائه میکنیم در پازل ماموران اطلاعاتی چطور استفاده میشه. در کل تک‌نویسی درباره یه نفر نه تنها برای دیگران مشکل ایجاد میکنه، پرونده خود شما رو هم سنگین‌تر میکنه، چون شما با تک‌نویسی دارید اعتراف میکنید از جرمی که از نظر قاضی جرم محسوب میشه مطلع بودید.
8. سوال در مورد پسوردهای مربوط به ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، سایر اکانت‌ها غیرقانونیه. کشف دلایل جرم وظیفه کسیه که مدعی وقوع جرمه. بنابراین متهم هیچ وظیفه‌ای نداره که با در اختیار گذاشتن پسورد یا لیست مکالمات خصوصی خودش اونا رو در پیدا کردن دلیل یاری کنه. این سوال درخواست از طرف بازجو و مقام تحقیق غیرقانونیه و متهم میتونه از پاسخگویی به اون خودداری کنه.
با توجه به اجبار متهمان سیاسی به دادن پسورد بعد از دستگیری، پیشنهاد میشه پس از بازداشت متهم بلافاصله پسورد ایمیل یا دیگر ارتباطات اینترنتی اون توسط نزدیکان تغییر داده بشه. همچنین متهم میتونه پسورد اکانتایی رو به بازجو بده که با محتوای اون اکانت ها نشه هیچ گونه اتهامی رو علیه اون یا شخص دیگه‌ای ثابت کرد.
پانزده استراتژی برای حبس کشی و وقت گذرانی در انفرادی.
با وجودی که تحمل زندان انفرادی بسیار سخته، اما روش‌های مشخص و اثبات شده‌ای برای مقابله با سختی‌های اون جرم وجود داره.
در ادامه 15 روش از موثرترین راهکارهای کاهش فشارهای ناشی از زندان انفرادی رو با هم بررسی می‌کنیم.
1. برنامه‌ریزی روزانه و ساعت‌بندی ورزش یا رقص روزانه در سلول به گونه‌ای که ضربان قلبتون بالا بره و عرق کنید.
2. صبحانه و غذای مرتب خوردن و نوشیدن آب.
3. فکر کردن به خاطرات خوب و پناه بردن به قوه تخیل و خاطره سازی.
4. تماس با افراد در سلول‌های کناری در صورت امکان بدون صحبت در مورد مسائل حساس.
5. انجام مدیتیشن ساده، مثلا در حد 4 ثانیه دم و 4 ثانیه بازدم.
6. تمیز کردن سلول.
7. درست کردن بازی‌های یک نفره مثل سودوکو یا هر بازی شبیه به اون.
8. فکر کردن به این موضوع که تمام این اتفاقها روزی تبدیل به خاطره خواهد شد.
9. حمام و دستشویی رفتن مرتب.
10. خوندن دیوار نوشته‌ها و نوشتن اسم و مطالبی برای زندانیان بعدی در صورت امکان.
11. مرور ذهنی فیلم‌ها و کتاب‌هایی که قبلاً دیده یا خوندید و تغییر سناریوهای اونها.
12. ترانه خوندن حتی اگه شده به صورت زمزمه.
13. سعی کنین فکر خودتون رو از مشکلات خانواده و عزیزانتون منحرف کنین.
14. هر روز درخواست روزنامه، کتاب و تماس با خانواده داشته باشید. حتی اگه هر روز با این درخواستا مخالفت بشه، باز تکرار کنید.
15. استفاده از هر موقعیت هواخوری، حتی اگر با چشم بند باشه و در هر شرایط آب و هوایی.
خب عزیزان، به پایان جلسه هشتم دوره الفبای امنیت در اعتراضات و کنش‌های سیاسی و مدنی رسیدیم. در این جلسه در بخش سوم مبحث اعتراضات به آشنایی با نیروهای سرکوبگر نظام در سیستم قضایی، روش‌های بازجویی، روش‌های مقابله با فشارهای روانی و فیزیکی و روش‌های گذراندن دوران بازداشت صحبت کردیم. در ادامه 45 نکته کاربردی درباره بازجویی و بازداشت که به وضعیت فعالان کمک می‌کنه را ذکر کردیم و در نهایت هم 15 استراتژی تاثیرگذار برای حبسکشی و وقت گذرانی در انفرادی رو معرفی کردیم. اما در جلسه بعدی که جلسه نهم دوره است، به بررسی راه‌های شناسایی و ارزیابی خطرات در حین اعتراضات و آمادگی برای مقابله با آنها ذکر می‌کنیم. همچنین درباره نحوه اعتراض‌رسانی به خانواده و افراد نزدیک، بررسی جغرافیای کامل منطقه و شناسایی میانبردها و راه‌های فرار رو راجع به صحبت می‌کنیم. و با روش‌های پوشاندن صورت، تشکیل گروه‌های مقاومت در برابر نیروهای سرکوب و حمایت از دیگر تظاهرکننده‌ها رو باهاش آشنا بشیم. فراموش نکنیم که رعایت نکات امنیتی نه تنها می‌تونه از فعالان محافظت کنه، بلکه اثرگذاری و کارایی فعالیت‌های اون‌ها رو تقویت می‌کنه. سپاس از همراهیتون.